روزتون بخیر دوستان عزیز، شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. زمین 360 درجه برنامه‌ای است که در این فرصت به مدت 54 دقیقه میشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که تلاش همه دست‌اندرکاران و برنامه سازان اون حفظ محیط زیست و حیات وحش ایرانه. و اگر شما هم دغدغه‌مند هستید و در این زمینه صاحب نظر، متشکریم که ما رو همراهی میکنید و نظرتون رو به اطلاع ما میرسونید. در برنامه امروز به بررسی وضعیت پسماندها در شمال ایران و جنگل سراوان می‌پردازیم. دو میهمان تا این لحظه به برنامه اومدن، به صورت تلفنی ما رو همراهی می‌کنن. جناب آقای مهندس علی امانی، دستیار ویژه و مشاور استاندار گیلان، سلام بر شما، ممنونم از حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. تشکر می‌کنم که برای محیط زیست و بحث مدیریت در موازین زیست محیطی برنامه تهیه میکنید. امیدوارم بتونم در خدمتتون باشم.
متشکریم. جناب آقای عباس محمدی، فعال محیط زیست، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
سلام دارم خدمت همیهنان عزیز که برنامه رو میشنوند و شما.
متشکرم. به اتفاق هر دو میهمان و همه شنوندگان عزیز این برنامه، یک فایلی به دستمون رسیده که فعال نوجوان محیط زیست علیرضا کاووسی برامون تهیه کرده. جناب امانی، آقای محمدی، این بخش رو بشنویم و گفتگو رو آغاز کنیم.
به نام خدا، بنده علیرضا کاووسی‌نیا 14 ساله عاشق و دوستدار طبیعت و حیوانات هستم و قراره که در مورد وضعیت پسمان در شمال ایران صحبت کنم. روزانه 58,000 تن پسماند عادی تولید که سهم هر پسماند شهری 48,000 تن و روستایی 10,000 تن هستش. سرانه تولید پسماند شهری 800 گرم و روستایی 500 گرم هستش که فقط 25% اونها پردازش میشه و 75% اونها دفن میشه و 65% زباله ها تر و 35% اونها خشک هستن. در سال قبل رودسر 550 تن، آمل 550 تن و قامشر جویبار نیز 550 تن و غرب گلستان به تنهایی 400 تن تولید کرده که مدیریت این زباله‌ها در شمال کشور 4000 میلیارد تومان نیاز داره و وضعیت زباله‌ها در شمال ایران فاجعه هستش. فعالان محیط زیست سال هاست در مورد این موضوع شکایت میکنن، اما هیچ اتفاقی نمیفته. پسماندهای خانگی به رودخانه های شمال ایران و ورود اونها به دریای خزر هشدار دادن و موضوع به جایی رسیده که بحث سرطان‌زا بودن سمهای موجود در آب مطرح شده. مطالعات گواهی میده که هنوز دت و جیوه دریای خزر یافت میشه و ماهی کبور و آزاد دیگه در آبهای اون منطقه وجود نداره و تقریبا خاویار به صفر رسیده و ریختن زباله ها طی 30 سال گذشته باعث شده که کوهی از زباله در منطقه شاهریز جاده هراز و هم به وجود بیاد و همه رستوران ها و مراکز تفریحی رو به تعطیلی بکشانه و باعث آلوده شدن آبهای رودخانه ها بشه. کوه های زباله منبع اصلی تولید شیرابه هستن و گزارش های از وجود شیرابه به شالیزارهای پایین دست منتشر شده. بیش از 90% محل های راهسازی زباله و فاضلاب و تخلیه زباله ها در شمال کشور در جنگل های باستانی هیرکانی و میراث طبیعی وجود داره. رودخانه زرجوب در گیلان از وجود زباله ها و به دلیل تخلیه زباله ها به عنوان یکی از آلوده ترین رودخانه های جهان محسوب میشه. خواهشاً به فکر شمال ایران و جنگل های باستانی هیرکانی باشید. با تشکر. علیرضا کاووسی‌نیا، فعال محیط زیست.
چشم، ما هم در واقع اجابت میکنیم خواسته شما را آقای کاووسی‌نیا نازنین و همه جوانان و نوجوانان و فرزندان ایران زمین که دلنگران وضعیت محیط زیست کشور هستید. جنگل های هیرکانی برای شما هم ارزشمنده. نگاه امروزمون به اوضاع پسماندها به ویژه در شمال ایران و جنگل سراوان هست. آقای محمدی، شما چند درصد از صحبت های کاووسی‌نیا نازنین رو تایید میکنید؟
بله، اولا من خیلی خوشحالم که یک نوجوان ایرانی اینقدر علاقمند است به محیط زیست و اطلاعات خوبی جمع کنه. و شما هم سپاسگزاری میکنم که
زنده باشید،
این جوان رو تشویق میکنه. فکر میکنم حرفاش همه درسته و مبتنی بر آمار رسمی هست و اگر حالا توضیح دیگری لازم بشه من در خدمت.
بسیار عالی. پس بذارید از آقای مهندس علی امانی بپرسیم. آقای امانی، چه بخش و یا چند درصد از صحبت‌های آقای کاووسی‌نیا که مربوط به جنگل‌های شمال ایران در استان گیلان میشه شما تاییدش می‌کنید و یا نه اصلا تکذیب می‌کنید و حرفتون چیست در این زمینه؟
من هم خیلی خوشحالم که حساسیت این موضوعات به نسل‌های جدید رسیده و جوانان و نوجوانان برای حفظ محیط زیست و زمین کاملا دارن فعالیت میکنن و خیلی خوشحالم که در واقع همچه اطلاعاتی رو گردآوری کردن. همون گردآوری این اطلاعات خودش اتفاق خیلی خوبه و حساس شدنش. میشه گفت البته ما برخی از اطلاعاتمون خیلی مبنای درستی نداره، ولی میشه که اطلاعاتش کاملا درست بود. حتی موضوعات دیگه هم میشه بهش اضافه کرد.
شما اضافه کنید، شما اطلاعات جدید موثق در اختیار برنامه و مخاطبان بگذارید.
ببینید، اطلاعات جدید اون که کار به جای رسیده که دیگه در واقع از کنترل تا حدودی خیلی از موضوعات خارج شده.
آقای امانی، من در خاطرم هستش که در این برنامه و در دیگر برنامه‌های محیط زیستی که طی این 18 سال اجرا کردم، مسئله انباشت زباله‌ها و پسماندها در حالا مازندران همیشه بغرنج بوده. به ویژه حالا اگر اشاره‌ای به آمل یا بابل به ویژه داشته باشیم، شاید ما کمتر درباره گیلان صحبت کردیم. الان گیلان چه رتبه و چه عددی رو داره و وضعیت چطوره؟
ببینید، اصلا نمیشه گیلان و مازندران، من چون هم سابقه خدمت در مازندران رو داشتم و هم اخیراً در گیلان، نمیشه خیلی فرقی بین این دو استان گذاشت.
بله.
چون انقدر وضعیت بده که بین بد و بدتر بازم بد یا بدتر جاشو هم عوض میکنن. واقعیت رو بخواید البته نگفته نمونه، مدتی دولت ها حساسیتاشون بیشتر شده و در دولت جدید هم اتفاقات خوبی از نظر اعتبار و برنامه و سازوکار خوبی رو برای حل موضوع گذاشتن. ولی
خدا رو شکر چون مطالبات مردمی هم افزوده شده.
بله، کاش زودتر اقدام میشد، ولی به قول ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است و الان هم دیر نشده و اقدامات خوبی در پیشه.
خب قرار شد که بررسی کنید وضعیت جنگل‌های شمال رو، ببین بریم و نگاهی هم داشته باشیم به جنگل سراوان، ببینیم که اوضاع چطوره، چه شد که ما به اینجا رسیدیم.
جنگل سراوان حدود 37-8 سالیه که با در اختیار قرار دادن حدود 3 هکتار از طرف محیط زیست قرار شده بود اونجا موقتاً یه دفنگاهی بشه، اما در گذر زمان این به یه چیزی حدود 15 هکتار رسید و محل دفن زباله شهرستان رش و حواشیش و حوالیش حدود 15 هکتار شده الان و متاسفانه از کنترل خارج و شیرابه هاش در طبیعت جاری. هرچند برنامه خیلی خوبی تو چند وقت اخیر اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته که جای توجه داره و باید با سرعت خیلی بیشتری ادامه پیدا کنه تا به هدف برسیم.
خب ببینیم که آقای محمدی نظرشون درباره پرسش بنده چیست.
بله، اولا که یه نکته رو من اشاره کنم، مثلا در مورد همین سراوان، حالا چه 3 هکتار چه 15 هکتار، ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که خب یه عرصه نسبتا کوچکیه، یعنی
بگیریم که مثلا خودمون جنگل که الان باقی مونده مثلا چند هزار هکتاره و بعد این تصور پیش بیاد که حالا 15 هکتار چیزی نیست، ما مجبوریم 15 هکتار رو قربانی کنیم برای اینکه بر صورت پسمان داریم. ولی اثر این 15 هکتار به اندازه ای که بدون اغراق چند هزار هکتار از منابع طبیعی و میلیون ها متر مکعب آب زیرزمینی و آب جاری رو آلوده میکنه، یعنی
بله.
مثل یک بمب شیمیایی اونو که ممکنه وزنش یک کیلوگرم باشه ولی میتونه هزاران نفر رو بکشه. بنابراین این سوء تفاهم پیش نیاد که خب ما با یه احصای کوچکی روبرو هستیم. چیزی که به نظر من میرسه در موضوع زباله به طور کلی و به خصوص در مورد استانهای شمالی اینه که یک جور بی‌اعتنایی مزمن در بین دولت در درجه اول، همه دولت‌هایی که تا الان تو این 30-40 سال گذشته سر کار بودن از یک طرف و مردم به وجود اومده و طبیعت رو یه جور دفنگاه در نظر گرفتن که خب ما داریم انسانیم، حق استفاده داریم و لابد سرور جهان هم هستیم و بعد هر چیزی که تولید میکنیم پسماندش هم میتونیم توی این طبیعت رها کنیم و هیچ محدودیت نیست. این دیدگاه در عمل جاری و ساری بوده و هنوزم هست. ببینید الان تو همین سخنان جهون علیرضا این بود که 4000 میلیارد تومان برای مدیریت پسماند لازمه. حالا چه 4000 چه 40000 میلیارد تومان. من فقط یه مقایسه کوچیک میخوام بکنم. هر یکی از سده هایی که در شمال ایران ساخته شده، حالا میگیم شمال نمیگم رودخانه کارون و اینا، بالای 1000 میلیارد تومان هزینه برده. سده هایی که الان ثابت شده اکثرشون غیر ضروری و آسیب رسان بوده، چجوریه که برای اینا ما بودجه داریم و برای مدیریت زباله ها نداریم؟ در همون گیلان سد شفارو در دل جنگل‌های بی‌نظیر هیرکانی داره ساخته میشه برای زمین‌هایی که پایین دست اصلا مشکل کمبود آب نداشتن. هیچ کجای گیلان شما یک قطعه زمین پیدا نمی‌کنی که سبز نباشه، یا کشت و کار میشه یا جنگله. بعد میان سد می‌سازن. الان ده‌ها سد در گیلان و مازندران در حال ساخت، ده‌ها سد ساخته شده. هر کدوم اینا صدها هکتار بردن زیر آب و به چند هزار هکتار دیگه از جنگل و مرتع آسیب رسوندن و هزاران هزار میلیارد تومان صرف هزینه شده. ما یه جای برنامه ریزیمون ایراد اساسی داره. یک بار برای همیشه در یک دستگاه به نظر من فرا دولتی، مثلا پیشنهاد میکنم از مجلس و قوه قضایی و دولت و کارشناسان مستقل و دانشگاهی باید بنشینن و یکی دو تا موضوع مشخص رو حلش کنن. یکیش که خیلی خیلی مهمه همین مسئله زباله است که من باز یه مثال دیگه بزنم. حدود 20 سال پیش من خود شخص من و در انجمنی که کار میکنیم، انجمن کوهنوردان ایران، ما به خاطر دلبستگی که منطقه علمکوه و کلاردشت داریم چند نفر از بهترین کارشناسان محیط زیست و مدیریت زباله رو برداشتیم بردیم بارها واقعا بدون چشم داشتیم اومدن کلاردشت با شهرداری با شورای شهر عرض کنن فرمانداری جلسه گذاشتن و بعد رقمایی که اون موقع بود مثلا در حد 1 میلیارد تومان اینها میگفتن برای زباله سوز یا حالا روش های دیگری که ما خودمون پیشنهاد کردیم. هیچ کدام از این فرمانداری ها شهرداری های کلاردشت تا همین الان دارم میگم شخص فرماندار فعلی کلاردشت مطلقا به فکر مدیریت زباله نیستن، در صورتی که الان و اون موقعشم قیمت دو تا ویلا توی کلاردشت میشد یه فکر اساسی برای زباله کرد. اساسا تفکر این آقایون این نیست. من اینو به جد میگم و پاش وای میستم، یعنی حاضرم بله. مناظره بکنم با مسئولان هر کدوم از این شهرها که چه بلایی دارن به سر طبیعت ایران و به سر سلامت درسته. مردم میارن.
آقای محمدی، آقای امانی به عنوان نماینده از نهادی دولتی ما رو همراهی میکنن. در ابتدای صحبتهاشون اشاره کردن که برنامه های خوبی اتفاقا اجرا شده برای این مسئله. حالا من از آقای امانی میپرسم که آقای مهندس
بشنویم.
بله حتما. پسماند در استان گیلان سازنده یا مخرب؟ برنامه هایی که استانداری داشته بود داره چیه تا الان؟
خدمت رو عرض کنم که عزیزمون خیلی به درستی اشاره فرمودن. متاسفانه اونجوری که باید و شاید دستگاه های دولتی تا کنون حساس نبودن. بنده خودم به عنوان بنیانگذار اولی نیروگاه زباله‌سوز در کشور در شهر نوشهر که صرف تا صد شو خودم مدیریت کردم، به عنوان شهردار اون شهر بودم، به عنوان یه مطلع میخوام عرض کنم تا جایی که در توان بوده برای حل موضوع و برای برون رفت از این بحران تلاش کردیم. هم استان گیلان هم با دستور آقای استاندار و حساسیتی که 3-4 ماه گذشته ایجاد شده و دولت هم حساس شده به واسطه یک سری موضوعات حاشیه‌ای که حتی در سراوان داشتیم، ما اتفاقات خوبی افتاده. همین روز گذشته ما در محل سازمان شهرداری دهیاری ها یه جلسه خیلی خوبی با مشارکت UNDP و یه نهاد بین المللی که اومده اعتبارات جهانی هم میخواد بگیره، یعنی گرفته و 0-100 موضوعات رو به تفکیک برخی از شهرها در 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان به صورت پایلوت هر استان یه شهر در حال انتخاب، هفته آینده ورکشاپش هست و به زودی عملیات اجراییشون شروع میشه. این در کنار اتفاقاتی که چند وقت اخیر
قراره که چه اتفاقی بیفته بعد از این ورکشاپ ها؟
اونها قراره که یک شهر به صورت پایلوت بیان از 0-100 موضوع، از آموزش درب منازل، از آموزش به دانش آموزان تا تفکیک زباله از مبدأ تا پردازش تا حالا استفاده از یک تکنولوژی خاص حازم پس زباله سوز بیوگاز یا هر آن چیزی که مطلوب اون شهر و اون اقلیم و اون مکان هست به صورت در واقع عملیاتی در حال شکل‌گیریه. این در
یعنی همسان با ظرفیت‌های همون استان مورد هدف؟
بله کاملا، هم استان هم شهر. هم نوع زباله هم فرهنگ مردم. نکته مهمتر این که با اتفاقاتی که در یک دو ماه اخیر افتاده و پیگیری‌هایی که شده با حضور شخص آقای دکتر جمال نژاد معاونت محترم عمرانی وزیر کشور، عدد 100 میلیارد تومان برای ساماندهی دفنگاه سراوان و این خبر رو از قول آقای استاندار نقل کنم که حالا البته ایشون تاکیدشون تا پایان سال 1401 بوده، ولی من احساس میکنم شاید هم حتی یک سال 6 ماه هم به این زمان اضافه کنیم راه دوری نمیره. قراره که با یه طرح بسیار خوب مطالعاتی دفنگاه سراوان زباله دیگه درش ریخته نشه و این برگرده به دامان طبیعت و دوباره درختکاری بشه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم یک چیزی حدود 3 هکتار از این 15 هکتار در 20 روز گذشته پوشش داده شده با روش علمی و این در کنار موضوعاتی که در سایر شهرها ما داریم. شهرهای دیگه هم رصد شده، براشون اعتبارات خوبی گذاشتن و اتفاق خیلی مهمی که الان در این دولت افتاده اینه که خوشبختانه و صد خوشبختانه برای بحث‌های مالی هیچ گونه محدودیتی وجود نداره و اعتبارات خوبی رو دیدن. در کنار مطالعات و حتی ما طرح جامعه مدیریت پسماند استان گیلان رو هم در حال عقد قرارداد با دانشگاه علم و صنعت هستیم، اعتبار اون هم تأمین شده که انشالله میتونیم یک کار علمی و اصولی رو با استفاده از نخبگان و صاحب نظران داشته باشیم و از کارهای پراکنده و موازی و بیهوده که حالا تا به حال کم هم ازش ندیدیم برحضر باشیم
انشالله. آقای مهندس امانی، آیا اون بخشی که در واقع حالا ما اصلا زباله ها و پسماند ها رو هم در واقع ازش پاک میکنیم به سرعت و به راحتی به طبیعت برمیگرده، اون خاک دوباره قابل کشت خواهد بود و تقریبا سفره ها و آبهای زیرزمینی؟
ببینید اون منطقه براش تعریف شده، مطالعه شده و طرح تهیه شده، کلیه شیرابه هایی که از حالا فکر کنید از پایان سال دیگه زباله اونجا نمیره و قطعا زباله که از
یعنی تا پایان 1401؟
بله بله
انشالله.
و همین الان عرض میکنم از 15 هکتار ظرف 20 روز گذشته 3 هکتارش با روش علمی پوشش داده شده، در واقع یک روشی رو طراحی کردیم. البته نمونه کارش رو در گرگان ما دیدیم که یه تپه معروفی رو از گذشته الان معروف تپه پسمان و امروز شده یه پارک. بله. و درختکاری شده با یک روش اصولی و علمی اونجا هم در حال انجامه. همین امروز که با شما صحبت میکنم این کار داره انجام میشه اتفاقی.
اون وقت فرجام این جنگل چه خواهد شد؟
خب فرجام این منطقه 15 هکتار عرض کردم برمیگرده به طبیعت، یعنی دوباره درختکاری دستکاشت میشه و برمیگرده. برای شیرابه هاش هم تصفیه‌خانه در مجاورتش با ظرفیت 6 لیتر در ثانیه الان در واقع تا فکر میکنم یکی دو هفته آینده به ظرفیت میرسه و شیرابه ها رو تصفیه میکنه و به آب در واقع زلال و قابل استفاده در اراضی کشاورزی تبدیل میشه و اتفاقات دیگه که اونجا رقم بخوره در یک کلام میشه گفت به طبیعت برمیگرده
انشاءالله. ببینیم که آقای عباس محمدی چه به ما خواهد گفت. آقای محمدی، در یک نگاه کلی و با توجه به اینکه آقای مهندس امانی هم ابتدای صحبتشون گفتند که نه فقط میشه گفت گیلان، مازندران و توامان با هم شرایط واقعا مساعد و مناسب نیستش و شیرابه های صنعتی که وجود داره، پسماند هایی که واقعا مخرب هستش، چه تأثیر منفی گذاشته بر تالاب هامون، بر عرصه های آبی و خاکی و حتی جنگل های ما و راهکار چیست تا امروز؟ و دریای خزر مهمتر از همه.
خبر خوبی بود که آقای امانی.
بله من هم خوشحال شدم، انشالله که قابل اجرا باشد.
اینکه حالا شما هم سوال کردید که سرنوشت اون جنگل چی میشه، خب این تجربه‌ای که در دنیا هم هست، در خارج از کشورم خیلی از دفنگاه ها بوده که سابق زباله ها رو مثل همین سرابان روی هم میریختن و بعد تبدیل شده به پارک یا به جنگل. گویی که آسیب هایی داره ولی این آسیب ها به تدریج کمتر و کمتر میشه. این خبر خوب بود، منو خوشحال کرد. ولی از یه طرف دیگه باز حالا من به خاطر ماهیت کار انجیوی خودمون که در صورت با نگاه انتقادی به خیلی از قضایا مینگریم، میخوام بگم که واقعا قضیه اینقدر پیچیده نیست که ما نمیگم UNDP و اینها نیان، ولی اینجور کارا برای کشور ما دیگه کافیه. الان به یک اقدامات مشخص و عملیاتی نیاز داریم و این طرف کردم یه تجدید نظری در سیاست‌های قبلی. UNDP یا حالا هر نهاد آموزشی و حمایتگر دیگری خواهد بیاد بگه که آقا باید زباله در به خانه ها تفکیک بشه، به مردم آموزش بدن، بروشون چاپ کنن، چند تا پوستر بزنن، نوعا کاراشون اینه. جسارت نباشه، این بیشتر برای کار دنیای سوم، جهان سومی ها خوبه. من امیدوارم این شکلی نباشه. باز من مثال مشخصی میزنم، الان در منطقه امارت نزدیک آمول داره دفنگاهی هستش که یه چیزی فاجعه، شاید فاجعه بارتر از سرابان، چون درست روی سینه کوهه. زبالای شهر آمول و چند تا شهر دیگه داره اونجا تخلیه میشه و همزمان داره سدی ساخته میشه در پایین دست که خود این سد نه فقط به نظر من بلکه به نظر بسیاری از کارشناسان آب و منابع طبیعی و محیط زیست سدیست به غایت خطرناک و مضر برای منطقه. حالا خطرش این که اونجا منطقه زلزله‌خیز، آبخان دشت آمول به شدت پایین رفته و اگر سد ساخته بشه و اینجوری که من شنیدم و در گزارش ها خوندم بخشی از این آب بخواد برگرده بیاد برای تهران، آبخان آمول صدمه خواهد دید و غیر و زهره. حالا برای این سد هزاران میلیارد تومان هزینه میشه و حتی تازه اگر آبگیری بشه دریاچه اون سد میاد تا دفنگاه امارت. ببینید چقدر باید هر کسی در این کشور برای خودش کار کنه و تصمیم بگیره که مثلا اونی که سد سازه کاری نداره به دفنگاه زباله و اون یک کسی هم که داره زباله رو در اونجا دفن میکنه کاری نداره که داره سد ساخته میشه. خب این باید اصلاح میشه. حالا UNDP میخواد بدیم وسط چی به ما بگه؟ نمیگم بعدها خیلی خوبه، ولی باید یه چیزایی به طور کلی تغییر روش.
شاید از برایند صحبت‌های شما اینطور استنباط بشه که ما چه کار اجرایی زود هنگامی خواهیم کرد. درست آقای محمدی؟
زود هنگام و مؤثر
باشه.
من یه چیز خیلی ساده میگم.
بفرمایید.
سال‌هاست بنده شخص من در روزنامه‌های همشهری، خبر آنلاین و ده‌ها نفر دیگه بزرگتر از من دارن می‌نویسن که آقا برای بطری پت، این بطری‌های نوشابه‌ای،
بله،
گرویی باید گرفته بشه. گرویی، یعنی که شما مثل سابق شیشه گرویی دارید، شما این شابه که نمیدونم الان من کم میکردم 4000 تومان 5000 تومانه چقدره، 1000 تومان بگید و آقا بطریشو آوردی این پول به تو پرد.
آقای محمدی الان آلمان سال هاست که داره بدون اصلا گرفتن گرویی این کار انجام میده، مردم به صورت سیستماتیک دارن این کار انجام میدن.
بله.
اصلا در کشور آلمان شما به خودت به عنوان یه شهروند اجازه نمیدی که زبالت رو با هم قاطی کنی، ترخوش جداست، پت جدا هستش، قطعات الکترونیکی جدا هستش، باتری ها جداست و من ملزم هستم. چرا در کشور من این اتفاق نمیفته؟
اعمال قانون نمیشه. ببینید آلمانی با ما تفاوت ماهوی نداره،
ما که فرهنگمون غنی تره، ما که آیینمون
اعمال قانون میشه. اگر بله. کسی زباله‌ای رو در جلوی ساختمان تفکیک نکنه یا در این سطح مخصوص نریزه اون ساختمان جریمه میشه، خیلی ساده. و قضیه حالا بعضی جا گروهیه، بعضی جا مکانیزم های تشویقی هست، ولی بیش از هر چیزی اعمال قانون مهمه و این اعمال قانون رو دولت باید انجام بده. یعنی ما هر چقدر مردم رو هم مقصر بدونیم در نهایت میرسیم به دولت. مثلا خیلی هم میگن آقا فرهنگ سازی، خیلی خوب، کار فرهنگی رو در درجه اول وظیفه دولته. همه جای دنیا در خصوصی ترین اقتصادها آموزش برای توی دولته. وقتی که ما در مدرسه همون آموزش کافی درباره محیط زیست نداریم، درباره تفکیک زباله ها نداریم، خب این میشه که الان هست. برای این به نظر من چند تا موضوع ساده هست. مثلا یکیش اینه که برای بطری باید گرویی گرفته میشه. به حال چرا این کار نمیشه؟ ببینید نظام ما مبتنی بر این قرار گرفته که از سرمایه دار تحت عنوان کارآفرین داره حمایت بیجا صورت میگیره. کارخانه‌ای که نوشابه میسازه براش مهم نیست که این بطری چه میشود. میلیاردها تومان در هر ماه درآمد خالص داره، ولی حاضر نیستش که این بطری رو جمع کنه. اگر قرار باشه یه بقالی بابت این بطری بگه گرویی، خب این بطری حجمی داره دیگه، بطری خالی باید بیاد در بقالی.
ولی قدیمترا اینطور بود آقای محمدی که ما شیشه های شیر و نوشیدنی ها رو برمیگردوندیم به بقالی های کوچیکمون که در قالب هایپرها و سوپرمارکت های کلان و پرزرق و برق هم حتی نبودن.
الان نسبت به 30-40 سال پیش عقب‌گرد کردیم
متاسفانه.
این بطری باید بیاد تو مغازه جمع بشه و بعد اون کارخونه که این سوپ داره میخوره باید بیاد این برداره
بله دوباره استفاده بشه،
دوباره استفاده کنه، یا حداقل بطری رو خرد کنه. بله. چیپس به اصطلاح پت رو بفروشه به کسی که الان میخرن خیلی هم با قیمت خوب، ولی چون اون کارخانه احساس مسئولیت نمی کنه و دولت دستش رو باز گذاشته، یعنی اون که داره الان این نوشابه هایی که واقعا مضر هم هست، حالا ما کاری نداریم، تولید میکنه و میده به خورد مردم، براش مهم نیست. خب این میشه. در آلمان هم این کارو کردن، گفتن آقا خیلی خوب، شما میخواید نوشابه تولید کنی، شما میخواید ما و شعیر تولید کنی، این بطری هاشو چیکار میخواه بکنی؟ اون طرح داده، گفته من این کارو میکنم، مکانیزم جمع‌آوری دارم برای محیط زیست فعالیت میکنم، مثلا در فلان جام این کمک رو به حفظ مثلا جنگل ها میکنم.
بله.
ولی اینجا چی؟ اینجا طرف میگه اجازه اصولی میگه برای فلان کارخانه اجازه وام و معافیت مالیاتی و اینها برای چند سال براش میکنم.
آقای محمدی نمیشه رد پای مافیای زباله ها رو در واقع اینجا دید؟
از من پرسیدیم؟
بله از شما پرسیدیم.
شکرم علاقه امانی. ببینید من اصلا قائل به مافیا نیستم. این کلمه مافیا رو که خیلی همون به کار میبریم، واقعا ما در ایران گروه های سازمانی افته تبهکار نداریم خوشبختانه. یعنی حالا از این جهت
وقتی آسیب به محیط زیست میرسد به نظرتون تبهکاری نیست؟
اما کسانی هستن به هر صورت دارن از توی زباله ها ثروتی میاندازن. به نظر من یعنی حداقل این چیزا که ما میبینیم که میان مثلا داخل مخزنه زباله نایلون و پلاستیک بله. و فلزا چیزا میکنن، واقعا خوبه، کار بدی نیست. اگر نتوانستیم مدیریت از مبدأ رو داشته باشیم، دلیلی برای نمیشه که حالا کسی نیاد از مخزن و این زباله ها رو برسای بخشیشو.
بسیار عالی. پس اجازه بدید این پرسش رو به عنوان آخرین سوال از آقای مهندس امانی داشته باشم که آقای مهندس با توجه به همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که روی کاغذ شده و شما منتظر عملیاتی شدن اونها هستید، خود استانداری گیلان چه برنامه منحصر به فردی داره که شاید به عنوان یک استان مرجع دیگر استانهای کشور هم بتونن درباره حل این بغرنج، حل این مسئله بغرنج بتونن سرلوحه قرار بدن؟ شما فکر میکنید که چه خواهید کرد و چه برنامه‌ای رو زودتر از حالا، شاید حتی اون برنامه‌ای که رو کاغذ هست، عملیاتی میکنید؟
علاوه بر موضوعاتی که در دستور کار و به صورت جزئی در حال انجامه،